مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. جلسه دوم از مبحث اسلام ناب در مقابله با آخرین انواع تحریف دین، مسجد دانشگاه تهران، محرم 89، 46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعضائه اجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در جلسات قبل عرض شد که آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام اگر به شهادت رسیدن، شهادت ایشون یک اثر مشخص تاریخی داشت که در همون زمان این اثر خودش رو نشون داد و این اثر معادل شد با نجات اسلام. این اثر از بین رفتن ظلم نبود، از بین رفتن ظالمان نبود، حاکم شدن مظلومان نبود، انتقام خون مظلومان تاریخ یا مظلومیت های ائمه هدی علیهم السلام، امیر المؤمنین و امام حسن مجتبی و حتی فاطمه زهرا سلام علیها نبود. پس این اثر چی بود؟ اثر اصلاح فرهنگ جامعه نبود، کماکان مردم و فرهنگ جامعه در وضعیت بدی به سر می بردن. اثر بسیار مهم و روشن و مشخص شهادت ابا عبدالله الحسین در زمان خود ایشون که موجب نجات اسلام شد این بود که اسلام رو از تحریف نجات داد. جریان تحریف دین متوقف شد و الا از اون به بعد هم کماکان کسانی که خلیفه می شدن می تونستن حکم بدن و دین تغییر بدن، میتونستن حکم بکنن و احکام خدا رو بالا و پایین بکنن. جریان تحریف دین رو ابا عبدالله الحسین علیه السلام متوقف فرمودن. دیگه بعد از اون آبرو و وجاهتی برای کسانی که میخواستن دین رو تحریف بکنن باقی نمونده بود. خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم اگر به شهادت رسیدن در اثر تحریفی بود که در دین صورت گرفته بود، در جریان نزاعی که ابا عبدالله الحسین با تحریف کنندگان دین داشتن به شهادت رسیدن. نمونه کوچک تحریف دین که قابل بیانه همونی بود که معاویه وقتی برای یزید بیعت می گرفت می گفتش که خدا خواسته او خلیفه باشه. بابا خدا از کجا خواسته؟ از آیات قرآن استفاده می کردن که بالاخره خدا هرچی بخواد تحقق پیدا می کنه، بدون اذن پروردگار اتفاقی نمی افته. خب پس حالا که من دارم برای یزید بیعت می گیرم یعنی خدا خواسته، پس خدا خواسته. جبری مسلک می شدن و با تئوریزه کردن جبر یزید و حقنه کردن برای مردم. چی بگه آدم؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام مقابل یه همچی شرایطی ایستادن. قضیه از یه دونه شرابخاری بالاتر بود. شرابخاری یزید رو مردم مدینه هم علیهش قیام کردن، بعدها که نتیجهش واقعی حره شد که توضیحش رو روزهای قبل خدمتتون دادم. قضیه یه دونه این که آدم بوزینه باز حاکم شده ما تحمل نمی کنیم. حالا اگه بوزینه باز نبود، یه کمی بهتر بود، سگ مثلا بازی می کرد، حالا سگ زیاد ممکنه اشکال نداشته باشه، قیام نمی کردیم. علنی شراب می خوره قیام کردیم، اگه یواشکی شراب می خورد قیام نمی کردیم. نه، قصه به این سادگی نبود. گاهی از اوقات این بیانات در بیانات ائمه هدا علیهم السلام میاد، این به خاطر اینکه یک کسانی بیشتر از این نمیفهمن، در همین حد متوجه میشن، در همین حد هم آدم براشون یه توضیحاتی میده، چون اصلا از اصل و اساس دین خبر ندارن. قدر متیقنی اهل بیت باشون حرف میزدن. آقا یزید شراب خوره دیگه، حاکم نباید اینقدر خراب باشه که، این حد اقلی سخن گفتنه، ولی به خاطر مبارزه با شراب خور که امام حسین به شهادت نمیرسه که، قیام نمیکنه که. نه اینکه شراب خوری اشکال نداشته باشه، اشکال داره، ولی نه اینقدر. ائمه دیگر، ائمه ما هم زمان اونها شراب خورا حاکم بودن، مگه زمان بنی العباس نبوده؟ زمان بنی مروان نبوده؟ چرا قیام نکردن؟ بس شرابخوری نبوده، بس حتی ظلم نبوده. مگه بعدها کم ظلم کردن؟ مگه حجاج ابن یوسف ثقفی کم ظلم کرد؟ چرا قیام نکردن؟ بحث تحریف دینه. حضرت خودشون رو در شرایطی قرار دادن که این قصه، این قیام منجر به شهادت انجام بگیره تا جلوگیری بشه از جریان تحریف دین. تحریف دین کی صورت میگیره؟ زمانی که اسلام رونق پیدا بکنه. تا قبل از اون کل اسلام رو تمسخر میکردن، از کنارش بی‌اعتنا عبور میکردن، ولی وقتی اسلام رونق گرفت، کم کم به قول معروف حالا گرگ‌های درنده پیداشون شد، یه گوشت لخمی رو اینجا دیدن، بیفتن به جونش، ازش سوء استفاده بکنن. وقتی اسلام قدرت میگیره، اسلام حاکمیتش مسلم میشه، جریان تحریف دین جریانی است که پا میگیره. این رو تطبیق دادیم با زمان خودمون، گفتیم زمان خود ما هم اسلام الان مستقر شده، در زمان حضرت امام اسلام مستقر شد. اوائل حضرت امام مکرر می‌فرمودند که مردم باید به سمت اسلام بیان، از اسلام سخن می‌گفتند. اواخر دیگه بعد از دفاع مقدس، اسلام در اوج قدرت تو جامعه اسلامی. حالا که اسلام تو اوج قدرته، در سال آخر عمر حضرت امام لحن تغییر کرد. 33 مرتبه در سال آخر عمرشون از کلمه‌ای به نام اسلام ناب محمدی سخن گفتن، صلی الله علیه و آله و سلم. چرا؟ چرا از اسلام ناب سخن گفتن؟ نگران اسلام درست کردن های خیلی ها بودن، نگران اسلام درست کردن های خیلی هایی بودن که طبیعیه وقتی اسلام قدرت گرفت، یک کسانی هی دوست دارن اسلام رو به نفع خودشون تحلیل کنن، یا اسلام رو به رأی خودشون تفسیر کنن، نه به نفع خودشون، ممکنه نفعی هم نبرن، به سلیقه خودشون تحلیل کنن. یه استعدادی تو انسان وجود داره به نام توجیهگری. دیدی کسی رفتار غلطی انجام میده، شروع میکنه رفتار خودشو توجیه کردن. علاقه بدی داره، علاقه خودشو شروع میکنه به توجیه کردن. این علاقه وقتی در یک اندازه های کلانی مطرح بشه، شروع میکنه تئوریزه کردن، نه توجیه کردن. میگه اصلا میدونی اسلام، خواهش میکنم تو نمیخواد اسلامو تعریف کنی، اصلا میدونی اسلام دینیه که، بابا تو خواهش میکنم اسلامو تعریف نکن. حالا یه غلطی کردی بگو من غلط کردم، یا قبولم نمیکنی ول کن برو دیگه. آدمهایی که عقاید غلط دارن، افکار غلط دارن، علایق غلط دارن، تفسیر به رأیهایی از اسلام دارن برای دفاع از خودشون، به مرور مجبور میشن اسلام رو تعریف جدیدی ازش ارائه بدن. اینقدرم این به صورت زمینی و آرام رخ میده که حد و حساب نداره. لذا حضرت امام دو تا اصطلاح درست کردن برای تبیین این زمانی جریان تحریف، یکی اسلام ناب یکی اسلام آمریکایی. مدام از همه میخواستن که آقا مبارزه کنید با اسلام آمریکایی. این اسلام آمریکایی من نمیدونم چیه. اسلام آمریکایی از صدر اسلام بوده ها. درسته آمریکا از اون زمان نبوده، ولی اسلام آمریکایی از اون زمان بوده. این داستانی است که همیشه مواجهش هستیم، حتی در زمان آقا امام زمان علیه السلام، منتها دیگه اون زمان دومش حسابی بریده شده است. در زمان آقا امام زمان علیه السلام در روایات آمده که با آیات قرآن جگر امام زمان رو خون میکنن، از بس با آیات قرآن به جنگ امام زمان میرن. رنجی که امام زمان علیه السلام در زمان خودشون میکشن از دست مذهبی هاییست که این مذهبی ها از دست مسلمون ها، از دست شاید متدین هاییست که اینها با قرآن به جنگ امام زمان علیه السلام میرن. این داستانیست که همیشه هست. یه پیچیدگی هایی در دین ما وجود داره. این پیچیدگی ها از ظرائف و لطائف دین ماست که فرصت میده برای تفسیر به رأیه. اگر انسان موجود پیچیده ای نبود، اگر جهان دین جهان با عظمتی نبود، یه جهان بسیطی بود، یه جهان سطحی بود، یه جهان قشری بود، یه جهان اندکی بود، کم حجم بود، نمیشد که تحریف کرد. که اگر شما بروشور استفاده از یخچال خونتون رو بخونید، سر و تهش 4 صفحه است، 400 تا قطعه هم فوقش داشته باشه، تموم شد دیگه، تحریف نداره که. این همین جوریه، یکی هم اشتباه برداشت بکنه زودم متن رو میذارن جلوش درست میشه. اما اسلام ما جای تحریف داره، جای اینو داره که انسانها به نفع خودشون تفسیر کنن. حتی با قرآن کریم میشه این کارو کرد. شما میتونید از این جهت ایراد به قرآن بگیرید، ولی این کارو نکنید. این ایراد قرآن نیست، این عظمت دینه، این عظمت قرآنه. به خدا بگید که آی خدا، آی مولای ما، شما ان الحکم الا لله که در آیه قرآن آوردی که حکم فقط مخصوص خداست، بغلش یه توضیح میدادی که منظورم این نیستش که نباید ولی یه امر داشته باشید، همون بغلش میگفتی. ما چند وقت اونورتر گفتی، چند صفحه قبلتر گفتی، تا اینا بیارن اینا رو کنار هم دیگه بگذارن. بعضیا سوء استفاده میکنن، با ان الحکم الا لله امیرالمومنین میکشن. این خاصیت دین ماست، خیلی هم خوبه. اتفاقا محل امتحان شده این خاصیت. بعضی هم که به شدت علاقه مندن بیان چیکار کنن؟ دین رو به نفع اندیشه های خودشون، تمایلات خودشون یا منافع خودشون توجیه کنن، تفسیر کنن و بعد کم کم تئوریزه کنن، این تئوری رو به جامعه بدن، یه عده یارم بگیرن، یه عده اصحابم دور خودشون جمع بکنن. ما همیشه اینا رو داشتیم. قبل از انقلاب یه کسانی زمزمه های تحریف دین داشتن، من نمیخوام اسماشون رو ببرم، موجب شدن که گروه های سنگینی از تروریست ها رو تربیت بکنن. افکار اینا حرفای انقلابی خوبی میزدن، قاطیش 4 تا حرف غلط هم میزدن. نتیجهش این شد که تروریست هایی رو تربیت کردن که هنوز ملت ما، ملت عراق، ملت های جهان دارن از این تروریست ها زخم میخورن، دارن به قتل میرسن. یه زمانی تو زندان از اینا آمار گرفته بودن که شما چی شد به مجاهدین خلق پیوستید، اکثرشون گفته بودن ما تحت تأثیر افکار فلان آقای دکتر بودیم. چه افکاریه که میتونه این همه تروریست آدم کش تربیت بکنه؟ جریان تحریف دین جریانیست که همیشگیست، همیشه دستکاری میشه تو دین. عملیات تحریف دین رو در قرآن کریم خداوند متعال بیان کرده. چرا رفتیم سراغ قرآن؟ برای اینکه پیامبر گرامی اسلام فرمودن که بعد از من هر اتفاقی که بعد از ادیان گذشته افتاده خواهد افتاد. قبلا ادیان گذشته رو تحریف کردن، چه اقداماتی کردن برای تحریف اونا، این اقدامات بعد از منم اتفاق خواهد افتاد. حالا بریم قرآن رو مطالعه کنیم ببینیم چه اتفاقاتی قبلا افتاده. یک آیه قرآن رو من خوندم که البته آیات بسیار زیادیه. یکی از عملیات تحریف کتمانه. کتمان یعنی چی؟ پنهان کردن بخش‌های از آیات خدا. امام زین‌العابدین وقتی اومدن شام فرمودن که من پسر پیغمبرم، مردم یه عده‌شون سوال کردن که مگه پیغمبر اکرم غیر از معاویه فامیل دیگه‌ای هم داره؟ به بابا اهل بیتش هستن. همون چه می‌دونستیم اهل بیت کی هستن؟ کتمان ما انزل الله، پنهان کردن. احادیث پیامبر گرامی اسلام تا نزدیک به 100 سال ممنوع بود بیانش. قال رسول الله گفتن ممنوع بود. قرآن رو نتونستن تحریف بکنن، اتیکایشو بردارن. برای چی؟ برای اینکه قرآن صریح خیلی از حرفا رو نزد. خیلی از حرفا رو خدا داد به پیغمبرش بزنه. بعد اومدن احادیث پیغمبر رو پنهان کردن، دفنش کردن، آتیش زدن، نذاشتن این احادیث به کسی برسه. بعدها دیگه مجبور شدن تحت شرایطی، بیشترش هم توسط اهل بیت اسمت و طهارت، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نشر پیدا کرده. و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. شما میثاق و عهدی داشتید که تبیننه، تبیین کنید این رو برای مردم، ولا تکتمونه، و پنهانش نکنید، ولی اینها پنهان کردن. بعد در آیات بعدی که میفرماید ان الذین یکتمون ما انزل الله، اینا چجوری هستن؟ اینا کسانی هستن که خدا اونها رو لعنت میکنه. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کسانی که کتمان ما انزل الله میکنن، خدا اونها رو لعنت میکنه. همه هم باید اونها رو لعنت کنن. هر کی میتونه باید اونها رو لعنت بکنه. ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب، دوباره این کتمان کردن ها از یه نفر، از یه نفر اسمشو نمیگم، شاید خودتون حدس بزنید کی. گفتن که آقا الیوم اکملت لکم دینکم، و اون عید بزرگی که عید قدیر نامیده شده، این مال چی بوده قصهش؟ گفت ها، گریه کرد، گفت ها این تو صحرای منا بود. با گریه شروع کرد به گفتن که دیگه طرف پیامبر اکرم فرمود منافق اشکش در اختیار و اراده خودشه، هم موقع بخواد گریه میکنه. دیگه گریه کنه امام حسین بعضی روزا گریهشون نمیاد برای امام حسین. خب عزیزم تو منافق نیستی دیگه، در اراده نیست. بعضی وقتا هم گریهش میاد، بعضی وقتا گریهش نمیاد. شروع گریه کردن برای چی؟ برای اینکه طرف دیگه نق نزنه، سوال نکنه. کنکاش نکنه. خب این یه شیوه تحریف دینه. شیوه دیگر تحریف دین چیه؟ در هم کردن حق و باطل. یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. چرا حق و با باطل قاطی میکنید؟ ببینید اونایی که تحریف دین میکنن هیچ کدوم به طور محض باطل حرف نمیزنن. یک حرفای خوشگل و قشنگی تو حرفاشون هست که تو نمیتونی انکار بکنی. بعد از زدن اون حرفای خوب، حرفای بعدشون رو قاطی میکنن. در آیه دیگری میفرماد ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. اینا جریان و عملیات تحریف دینه. حق و با باطل قاطی میکنن. در زمان خود ما نگاه بکنی چقدر حق و باطل قاطی میشه گاهی از اوقات در زبان بعضیا. تا میخوای دومشو بگیری میره 4 تا حرف حق بهت میزنه، خل سلاح میشی. درسته البته این حرفا که بله، ولی آخه تو چه نتیجه باطلی ازش میگیری؟ یه جوری قشنگ حق و باطل رو با هم میامیزه. من زیاد بنا ندارم تو بحثای روز وارد بشم، موجب میشه که تحریف دین صورت بگیره. امیرالمؤمنین هم بعدها میفرماد یؤخذ من هذا زغصن و من هذا زغصن. یه گروهی از حرفای باطل رو برمیداره، یه گروهی از حرفای حق رو برمیداره، با هم قاطی میکنه، به خورد مردم میده، مردم رو دچار انحراف میکنه. فقط از این نکته این یادمون باشه که هیچ وقت انتظار نداشته باشیم کسانی که به تحریف دین اقدام میکنن یک سره حرف غلط بزنن. با 4 حرف درست خودشون رو آرام میکنن، ارضا میکنن خودشون رو، و بعد با بقیه حرفهای غلطشون امام حسین میکشن. شیوه دیگری که برای تحریف دین اتخاذ میکنن، از خود کلمه تحریف استفاده میشه. در این شیوه معنای الفاظ رو تحریف میکنن، اول پنهان میکنن، نتونستن پنهان بکنن، حق و باطل رو با هم میامیزن، نتونستن یه جاهای حق و باطل رو به هم بیامیزن، چیکار میکنن؟ حق محض اومد جلوشون، معناشو تغییر میدن. یه مثال بزنم. پیامبر گرامی اسلام علنی بعضیا رو لعن کردن، همه یادشونه. قال رسول الله گفتن ممنوع شد، ولی همه یادشونه. آقا حافظه رو چیکار کنن؟ آقا تو که لعنت شده پیغمبر بودی. اینقدر این حقیقت روشنه، دیگه با هیچ باطلی نمیشه قاطیش کرد و نتیجه غلط گرفت. اینقدر این حقیقت روشنه نمیشه پنهانش کرد. چیکار کردن؟ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، یا میفرماید که یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، کلمات رو تحریف میکنن، معناشو تغییر میدن. من از اتفاقاتی که تو جهان اسلام افتاده، تاریخ اسلام افتاده براتون بگم. یه حدیث جعلی براتون بخونم. نمیشه خیلی از حرفها رو به خاطر رعایتهای مصالح اجتماعی الان بیان کرد، ولی اون سلمان رشدی ملعون و اعدامی، اون ورداشته همین احادیثی که من یکی دوتا نمونش رو برای شما میخونم، همه رو جمع کرده توی کتاب نوشته. این کتاب شده طنزی برای پیغمبر اکرم. خودش هم میگه آقا من این حرفایی که نوشتم ممکنه یکم پیاز داغشو زیاد کرده باشم، ولی از تو روایت خود شما جمع کردم. آقا تو پیغمبر رو مسخره کردی؟ میگه خب حالا شما ببینید، اینا روایتایی که خود شما نقل کردید، ما نقل نکردیم، ما بعضی دیگه نقل کردن. تحریف رو ببینید، معنا رو تغییر دادن ببینید. پیامبر گرامی اسلام بعضیا رو لعن کرده، دیگه این که از حرم الشمس که آقا تو لعنت شده ای، میگه خوب نداره، حدیث جعلی درست کردن. برگشتن گفتن که پیامبر گرامی اسلام در یکی از جنگ ها اسیر گرفت، داد به عایشه نگه داره. عایشه بعد از مدتی که این اسرا رو نگه داشت، نتونست اینها رو محافظت بکنه ازشون، اینا در رفتن. پیامبر برگشت گفت که، حالا حدیث جعلیه ها، گفت که اسیرا رو چیکار کردی؟ گفت چی نتونستم نگه دارم، اینا در رفتن. مثلا پیامبر فرموده باشه بریده باشه دست تو که نتونستی دوتا اسیر نگه داری. پیامبر رفتن دو برگشتن، عایشه داره دستاشو نگاه میکنه. بعد پرسیدن چرا دستاتو نگاه میکنی؟ گفتن خب شما نفرین کردی، گفتی بریده باد دست تو، من منتظرم دستم قطع بشه. پیامبر فرموده باشن من هر موقع نفرین میکنم کسی رو، این دعاست برای او. حالا شما بگو پیامبر فلانی رو نفرین کرده، باش کرده باشه، دعا اتفاقا. یکی از عملیات تحریف این است که تکذیب، یعنی دروغ میبندن به خدا و رسول. چه دروغ هایی برای پیغمبر بستن برای اینکه بعضیا رو بالا ببرن؟ چه دروغ هایی؟ مردم واقعا شما، حالا دیگه نمیشه دیگه، هرچی هم ما بگیم، خود من چقدر میفهمم، شما که بیشتر از من اهل فهم هستید، درک نمیتونیم بکنیم چقدر مدیون امام حسینیم. اگه دین رو دوست داری، اگه پیغمبر و خدا رو، قرآن رو دوست داری، فقط با خون امام حسین همه چی باقی موند. و الا من اگه برای شما بگم چه احادیثی جعل کردن، هیچی از دین باقی نمیموند اگه امام حسین نبود. اینا رو باید فکر کنیم به نتیجه برسیم. من یکی دوتا نمونه احادیث جعلی رو بگم. میگه که حالا شما میخواید بگید ولایت پیامبر اکرم بعد از خودش جانشین تعیین نکرد؟ مگه میشه یه همچیزایی؟ شما میگی میشه و گوش بده بهت بگم. حدیث جعلی برات میگن که پیامبر اکرم اومد بیرون، دید دارن نخلها رو بارور میکنن، گرد افشانی میکنن، نخل در رو ماده داره دیگه، گرد افشانی باید بشه تا این خورما بده خوب بارور بشه. اومدن گفتن چیکار میکنید؟ گفتن این کارو میکنید. فرمود نکنید این کارو. گفتن آخه نمیشه. فرمود حالا من میگم نکنید، چه کار بی خودیه. آقا سال بعد مدینه خورما نداد، رسول خدا اومد گفت داره حدیث جعلی، این چیه؟ چرا خورما نداده درختای شما؟ گفتم که خب آقا یا رسول شما گفتی گرد افشانی نکنید، های گرد افشانی کرده بودیم که خورما میداد. بعد رسول خدا فرموده باشن که شما در امر دنیای خودتون حرف منو گوش نکنید، هرچی که خودتون میفهمید عمل بکنید. تحریف از این بهتر؟ نوشته پیامبر گرامی اسلام یه روپوشی رو خودش انداخته، با همسرش زیر این روپوش قرار گرفتن، نعوذ بالله. پیامبر مظهر حیا بوده. فلانی اومد کاری میخواست از پیامبر، کاری با پیامبر اکرم کاری داشت، کارشو انجام داد. فلانی اومد کارشو انجام داد، فلانی اومد کارشو انجام داد. عثمان اومد، رسول خدا به خانومش گفت پاشو خودتو جمع کن، خودش هم جمع کرد، مرتب نشست، وقت کار او رو جواب او رو داد و رفت. وقت مثلا همسر پیامبر گفته باشه چرا برای عثمان اینجوری کردی؟ وقت پیامبر اکرم گفته باشه وقتی ملائکه از عثمان حیا میکنن چرا من حیا نکنم؟ و شما چی میخوای بگی؟ میگه رسول خدا گفته. چی میگی؟ برو عقب وایسا. یه احادیثی که واقعا بعضی هاشو آدم نمیتونه بیان کنه، به دلیل اینکه اصلا بیانش هم اشاعه زشتی هاست. معلوم هم هست جعلیه ها، اسناد جعلی بودنش هم آشکار، زیاد پیچیده نیست، در تاریخ همه اینا رو میشناسن کیا حدیث جعل کن بودن. گفتن به طرف، گفتن که حالا رقمشو الان من یادم نیست، به طرف گفتن که آقا بله زمان بنی مروان بود ظاهرن، یا زمان بنی امیه بود، نمیدونم. آقا این حدیث رو علیه علی ابن ابی طالب جعل کن. گفت نه نمیشه. گفت علیه علی ابن ابی طالب، دیگه همه به نفع علی ابن ابی طالب میدونن، شما این میخواید چند تا به نفع خودتون بگم. گفت نه، یه دونه باید علیه علی ابن ابی طالب حدیث جعل کنی. گفت آخه نمیشه. گفت ببین 100,000 دینار بهت میدم. گفت ببین آخه سخته، میدونی ممکنه بشه، ولی گفت ببین 200,000 دینار. گفت حالا روش فکر کنم. گفت 300,000 دینار. گفت خود دیگه چاره ای نیست دیگه، من میگم حدیثا. چی باقی میمونه از این دین؟ آیات قرآن رو برای شما تفسیر میکنن؟ البته دروغگو کم حافظه میشه، هنوزم کسی بنشینه با 4 تا محاسبه بگه آقا این احادیث شما درست، محاسبه بکنه، با محاسبه عقلی و فکری میتونه سر را از ناصر تشخیص بده، میتونه غلط و درست رو در بیاره، ولی کی وقت میگذاره فکر بکنه؟ یه جوی درست میکنن، یه علمی درست میکنن، دیگه حالا تو جرأت بکن نزدیک این علم بشو. ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز عاشورا جرأت نکرد از برخی از حقایق حرف بزنه، چون یه دفعه مردم گمراهیشون مسلم میشد و دیگه امکان هدایت ازشون سلب میشد. حالا حداقل امام حسین چیزایی که میتونه بگه روز عاشورا چیه؟ من پسر دختر پیغمبر شما هستم یا نیستم؟ اومده امام حسین به قدر متيقنها تقلیل داده سخن خودش رو. این که در روایتی که روز اول براتون خوندم پیامبر اکرم میفرماید هر چی بعد از انبیاء گذشته اتفاق افتاد بعد از دین من هم اتفاق خواهد افتاد، مواظب باشید. این جریانه. درباره رسول خدا کاری کردن شخصی، چند تا خط دنبال میکردن شخصیت پیغمبر اکرم رو کوچیک کنن، قداست رو از پیغمبر اکرم بردارن. این یکی از خطهاشون بود. پیغمبر رو بیارن پایین که شما اگه از یه آدمی که خودش رو مدعی میدونه خودش رو میچسبونه به پیغمبر یه رفتار مستهجنی دیدی، بگه خب از این چیزا از پیغمبرم دیده میشده. حالا پیغمبر تو فکر کنی چه خبر بوده مگه یه پیغمبری همینجوری شنیدی؟ در جهت خرد کردن شخصیت پیغمبر اکرم یه سری جعل احادیث اینجوری بوده، یه سری جعل احادیث برای بزرگ کردن خودشون بوده، یه سری جعل احادیث برای این بوده که علی ابن ابی طالب و اهل بیت رو خرد کنن. انقدر حدیث جعل کردن درباره کفر ابو طالب، پدر علی ابن ابی طالب. اول قرآن ها رو نگاه کنی، قرآن های بدون شرح چاپ عربستان رو نگاه کنی تو حاشیه‌اش، همون صفحات اول میگه این آیه در مورد کفر ابو طالب. نمیتونه، اگه میتونست بگه علی ابن ابی طالب کافره این کارو میکرد، این نمیتونه بگه. یه سلسله احادیث جعل کردن برای بی اعتبار تفسیر آیات قرآن، شأن نزول های غلط برای قرآن درست کردن. یه سری احادیث جعل کردن برای تفسیر دیگر کلمات پیغمبر اکرم. در کنار این جعلها و اکاذیبی که نشر دادند و طراحی کردن، کتمانم که بود به جای خودش، قاطی کردن حق و باطل با هم دیگه بود به جای خودش، قوقاییه. قوقاییه. این جریان تحریف دین اتفاق افتاده. شما میخواید چیکار بکنن؟ اولین کسی که مقابل تحریف دین ایستاد فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که با پهلوی شکسته خودش اومد مسجد و فریاد زد شما چرا دارید دین رو تحریف میکنید؟ آیا من از پیغمبر ارث نمیبرم؟ رفت بالای منبر اون طرف گفتش که بله ما از پیغمبر شنیدیم. گفت چرا تو شنیدی؟ هیچ کس دیگری نشنیده، یه نفر از اون نامردان نطقش در نیومد. یکی از همسران پیغمبر سر از حجره بیرون در آورد، گفت فاطمه راست میگه، ام سلمه. یه دفعه اون نامرد شروع کرد به اراجیف گفتن، گفت اون کدوم مردیه تو خونه نشسته خانومش رو فرستاده تو میدون؟ عرصه اجتماع و عرصه سیاست جای زنها نیست. و بعد برگشت کلماتی گفت که بگذاریم. این خانواده مقابل تحریف دین وایستدن. حضرت زهرا فدک میخواد چیکار؟ فدک رو بهانه کرده بگه بابا اینا دروغ میبندن به پیغمبر. جریان فلسفه حیات ائمه هدا علیهم السلام اصلش برای اینه. علامه عسکری کتابی دارن، حتما این کتاب رو مطالعه بکنید، برای سوز دلتون، برای درد دین، برای درک عمیق دین. این کتاب یه جورایی واجب خوندنش، نقش ائمه در احیاء دین. اومده ظلمهایی رو که بر دین روا داشته شده و ائمه چجوری اومدن خودشون رو سپر بلا قرار دادن و جلوی این ظلمها رو گرفتن، این رو دونه دونه با جزئیات تبیین میکنه. در خاطره شریف شما باقی خواهد ماند. ارادتت به اهل بیت 200 چندان خواهد شد. اهل بیت فقط افراد خوبی نبودن که مظلوم واقع بشن، نقش ایفا کردن. اومد زهرای اطهر سلام الله علیها کنار رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خب از مصائب بعد از رسول خدا سخن به میان آمد. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که عرضه داشتن بابا میشه دعا کنی این مصائب برطرف بشه، این رنجها برطرف بشه؟ رسول خدا فرمود من دعا میکنم، اما روال باید روال طبیعی پیش بره، بنا نیست با دعا همه مشکلات حل بشه. دین باید به صورت طبیعی باقی بمونه. آقا به صورت طبیعی باقی بمونه یعنی چی؟ خب اینا نامردا از بین میبرن همه چیو. ابی نداره، حسین من هست، حسین من هست. آقا حسین رو به شهادت میرسونن، بعد حسین رو هم تحریف میکنن. از همون زمان تحریف رو شروع کردن، گفتن خروج کرده بر امیرالمؤمنین. تو نمیتونستی اونجا ثابت کنی کی امیرالمؤمنینه کی امیرالمؤمنین نیست؟ نمیتونستی بحث کنی درباره این که یزید امیرالمؤمنین نیست؟ نمیتونستی بحث کنی؟ جای بحث نیست. تموم شد، خون امام حسین رو هم هدر دادن رفت و این کار رو داشتن انجام میدادن، راحت بود. امام حسین یه نقشه دیگه ریخت. اونایی که بفهمن، که میفهمن امام حسین مظلومانه شهید شد و به حق بود و یزید بر باطل بود، اونایی که نفهمن چی؟ باید بالاخره از دل تاریک تاریخ عبور کنه قیام به حماسه ابا عبدالله حسین. نباید بمونه پشت پرده، نباید متهم بشه با اتهام‌های سهمگینی که تو هم دیگه اسم امام حسین نتونی ببری. امام حسین یه طرحی ریختن که قیامشون و شهادتشون از دل تاریخ تاریک عبور کنه. چیکار کردن؟ کوچولوهاشون رو برداشتن آوردن، از علی اصغر تا 3 ساله رقیه‌شون رو آوردن. این کوچولوها شدن سند حقانیت علی ابن ابی طالب. خب اینا چیکار کردن؟ چه چیزهایی باعث شد همه از زینب کبرا سخن میگن؟ بله، نقش بی‌نظیر زینب کبرا در علمداری کربلای ابا عبدالله الحسین بی‌نظیره. اما این علم رو زینب به دست رقیه 3 سالش داده بود، رقیه رو بغل گرفته بود. من تصورم از تاریخ اینه. این بچه ها نمیدونید تو شام چی کار کردن. شامی که بر میگشتن صبح و شام لعن و نفرین به علی ابن ابی طالب میکردن، رقیه 3 ساله شام رو فتح کرد. امیرالمؤمنین جنگید نتونست. امام حسن مجتبی عزم جنگ کرد نشد. امام حسین رفت حمله کنه، مردم کوفه به دفاع از شامیان برآمدن، اصلا نرسید. من نمیدونم این شام چه عجوبه ایه. یه دفعه شام رو فتح کرد با 3 ساله خودش ابا عبدالله الحسین، فرستاد اونجا. این بود که هرچی از پیغمبر از ابا عبدالله الحسین سوال میکردن، این بچه ها رو چرا میبری؟ نمیتونه جواب بده. عظمت 3 ساله ابا عبدالله الحسین انشاءالله قیامت معلوم خواهد شد. بنابر نقلی ایشون دختر رباب هستن، علی اصغر هم پسر کوچک رباب هستن. رباب چه عظمتی داره؟ در تاریخ نوشته شده که رباب زن عارفه ای بوده است که امام حسین براش احترام ویژه قائل بوده. بله، یه همچین مادری، چه عارفه ای بوده او. وقت تازه من به شما بگم 3 ساله ابا عبدالله الحسین نماینده گروه زیادی از بچه های ابا عبدالله الحسینه که در این راه کشته شدن، به شهادت رسیدن، از نوزادهایی که سقط شدن در راه کوفه و شام. عزاداری هایی که میخواییم برای همه این جزئیات نداریم جزئیاتش رو تو تاریخ انجام بدیم، همشو پای تاول زده پاهای رقیه ابا عبدالله الحسین علیه السلام می‌ریزیم. باید کار به صورت طبیعی بره جلو. آقا همه چی رو تحریف میکنن، همه چی رو دارن دروغ میبندن، پنهان میکنن، همه چی رو دارن دفن میکنن. خب صدای گریه 3 ساله من رو تو خرابه هم میتونن دفن بکنن. برداشتن بدن مطهر این 3 ساله رو آماده کردن. ببین زینب کبری سلام الله علیها چیکار کردن؟ فرمودن من طاقت ندارم بدن این کودک رو به غسل بدم، بگید یه غساله بیار. یعنی چی؟ بیان همه ببینن بدن کبود 3 ساله من. بالاخره خبر میپیچه. آوردن غساله رو، بدن 3 ساله رو غسل بده. تا دست و بال کودک رو نگاه کرد گفت این به چه بیماری از دنیا رفته؟ به چه بیماری از دنیا رفت؟ لا اله الا الله. حالا شما میدونید دیگه حکمت و عرفان سن و سال نداره. خدا بخواد حکمت بده، خدا بخواد معرفت بده، کوچیک و بزرگ نمیشناسه. یه وقتی یه عارف خردسالی در اوج مقام عرفان قرار میگیره. رقیه 3 ساله تا اونجا همه سختی ها رو تحمل کرده، دم بر نیاورده. همچی که بوش میومد که دیگه مثل این که خبری نیست، تازیانه ها داره تمام میشه، شلاق ها داره به پایان میرسه. خب عمه زبان حالشو دارم میگم، عمه جان اگه اجازه بدی من برم، نمیگی نیمه راه بودی رفیق، نیمه راه بودی، کتک ها رو همه رو خوردم، پای پیاده دویدم، گرسنگی ها رو کشیدم، زخم زبان ها رو شنیدم، دیگه اجازه میدی من برم؟ اصلا عجیبه. شما همین الان هم بری حرم رقیه 3 ساله ابا عبدالله الحسین، آتشش اونجا هست، دیگه طاقت ندارم. و تا الان هم صبر کردم نگفتم بابام کجاست. یک عروج عرفانی رقیه 3 ساله داشت. الان شما برید سوریه بعد 1400 سال، همه میگن ما علوی هستیم. آقا شیعه هستی یا سنی؟ اکثرا میگن ما علوی هستیم. علوی یعنی چی؟ میگن ما نمیدونیم، ما فقط علی ابن ابی طالب رو دوست داریم، ما اینو میدونیم. ای فدای بچه های تو حسین. سند تاریخی من از تأثیر اسیران اهل بیت در کوفه حرف یزیده، در شام حرف یزیده. برگشت اومد صدا زد آقا امام سجاد آزادید شما، برید، من در خدمت شما خدم و حشم قرار میدم، با خیال آسوده برید. حالا دقت کنید، زین العابدین علیه السلام آزاد که شدن اسیران، اومدن پیش عمه سادات زینب کبری، عمه جان ما آزادیم میتونیم بریم، برنامه چیه؟ شما بگو، امام زمانشه ها. نظر از زینب کبری میگیره. وقت تقاضای زینب کبری تقاضای ویژه‌ایه. لا اله الا الله. صدا میزنه آقا عزیز برادرم، ما تا حالا فرصت نکردیم برای حسین گریه کنیم، بگید یه خانه ای رو برای ما مهیا کنن، از خرابه در بیاییم بنشینیم برای حسین چند روز گریه کنیم، چند روز عزاداری کنیم. هی جلو مردم بغضامون رو خوردی به حرف رسد، محیطی رو درست کنن، ما عزاداری کنیم، اینا دارن دق میکنن یکی یکی. به خدا 2 روز زودتر این عزاداری رو کرده بودن شاید رقیه زنده میمان، دق نمیکن. هی به هم میگن گریه نکن، صدای گریهتون بلند نشه. چه اثری داشت داغ رقیه 3 ساله در کائنات؟ من موندم اونها وقتی دوره هم نشسته بودن خانومه ها گریه می کردن، جای خالی رقیه رو می دیدن چگونه زجه می زدن، چجور جای خالیشو نشان می داده. اثر گذاشتن، کار کردن. ما جزئیات و خدا شاهده نمی دونیم، ولی آدم باید فکر کنه، بررسی کنه، یه کمی مطالعه کنه، یه اتفاقای افتاده تو اونجا حتما اینجوری شده. من یه مثال بزنم از این اتفاقها و عرضم تمام. اومد گفت یزید من در امانم، حالا که دیگه اینها رو آزاد کردی در امانم یه چیزی بگم، میخوام از این اهل بیت تعریف کنم. گفت در امانی بگو. گفت در طول این راه ما با اینها همونطور که تو سفارش کرده بودی خیلی بد برخورد کردیم، گرسنگی بهشون میدادیم، اهانت بهشون کردیم، آوردیم مردم و مسخرهشون کردن، با کعب نی و تازیانه میزدیم. اما یزید یه نفر از این بچه ها یه حرف بد به ما نزد. اینا چه خانواده با ادبی بودن. علی لعنت الله علی القوم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.